غیرت است. سرزمین دلیران.
ایران سرزمینی من است. آ سرزمین یعنی خیلی آبر و مشتی خاک، اون طرفی جهان اشک میریزن.
زد اسم سرش دل که یار تو باشه، قرار دلم بی قرار تو باشه.
از چی چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبقا میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بو لاله میداد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست، به جونی خودم دل بهش تو زندست. نگار منی، گل مزار منی، تو قرار منی، من بی قرار تو.
رادیو جوان.
سفید، سرخ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. به برنامه سبز سفید سرخ از ایستگاه رادیوی جوان خیلی خوش آمدید. امشب هم با یه موضوع خیلی خاص میخواییم با هم دیگه گپ بزنیم و در موردش صحبت بکنیم، با حضور آقای رضا فرخی عزیز. آقای فرخی خیلی خوش آمدید.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ.
امشب در مورد چی میخوایم صحبت کنیم؟
بله، امشب میخوایم درباره بحث خشکسالی و لزوم مدیریت منابع آبی کشور صحبت کنیم، موضوعی که هممون روزها باش درگیریم و یک هشدارهای جدی هم داره برای ما صادر میکنه اون زنگ خطرش و باید بیشتر بهش توجه کنیم.
اگر موافق باشین آقای فرخی،
بله،
با مهمان اول برنامه یه سلام علیکی داشته باشیم.
بله، بله.
وارد بحث بشیم. بله. با آقای محمد صابر باخانیپور، پژوهشگر حوزه آب. آقای باخانیپور عزیز سلام بر شما.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان رادیو جوان.
متشکر از شما. آقای فرخی بفرمایید.
سپاسگزارم از شما آقای باخانی پور. خب اگر بخوایم در واقع نگاهی داشته باشیم و تر موضوع کنیم در مورد مدیریت منابع آبی کشور و خوشسالی پیش آمده، مسائل مختلفی از سوی کارشناسان در چند ماه اخیر مطرح شده. از یک سو بحث تبخیر بالای آب در کشور و حالا عدم سرمایه‌گذاری در حوزه آبخیزداری، و در کنار این مسئله موضوع دیگر سهم بالای مصرف آب در حوزه کشاورزی که میگویند بیش از 90% هستش، و مسائل مختلفی که بر این باورند باعث شده ما شاهد چنین وضعیتی باشیم در حوزه منابع آبی کشور که حالا بعضی از کلان شهرها مجبور باشن برخی از روزها رو حتی تعطیل کنند. اگر بخوایم یک دسته‌بندی داشته باشیم آقای باخانی پور، مهمترین موضوعاتی که سبب شده چنین اتفاقی رو در حوزه منابع آبی کشور شاهد باشیم چه است؟
بله، خیلی ممنونم، بسیار سوال دقیقی پرسیدید و از بابت اینکه دوستان حوزه صدا هم اینقدر دقیق هستن تو اصول علمی خصوصا تو بحث آب خوشحال شدم که از
مسئله
آبخیزداری شروع کردید. ببینید با یه جمله شروع کنم، به نظرم برای مردم مفیدتر خواهد بود. بنده معتقد هستم که یکی از مشکلات اساسی کشور ما در حال حاضر بابت مدیریت نادرستی که در طول این سالیان گذشته اتفاق افتاده، مدیریت مصرف به جای مدیریت منبع.
بله.
در واقع سیاستی بوده که سالیان سال در واقع جلو برده شده و همین عامل سبب شده که راهکارهای بلند مدتی که سبب مدیریت آب کشور میشه رو رها کرده باشیم، از جمله همین آبخیزداری که ازت عالی اشاره کردید، و به راهکارهای سهل الوصول و البته پروژه‌ای و شاید با منابع مالی زیاد، در واقع اینها سبب شده که این وضعیت کشور رو در شرایط اما من چند تا نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم که به نظرم برای مردم مفید خواهد بود. ببینید ما در حوزه منابع آب کشور همونجور که حضرت عالی فرمودید، خب آبخیزداری خودش روش‌های مختلفی داره، حالا اصطلاحا میگن مکانیکی، بیولوژیکی و بیومکانیکی. بیولوژیکی وقتی صحبت میکنیم یعنی ایجاد پوشش گیاهی. خب تو طول سالیان زیاد پوشش گیاهی که متناسب با دشت‌های مختلف کشور باشه، سازگار با اقلیم‌های متفاوت باشه، بایستی ایجاد میشد. در حوزه مکانیکی باید سازه‌هایی ایجاد میشد در آبخیزداری. ببینید ما الان در کشور 90 میلیون هکتار از اراضی کشور نیازمند آبخیزداریه که آبخیزداری نشده.
بله.
و این خیلی حائز اهمیت. خب کلن وسعت کشور تقریبا میتونم بگم بیش از 70-80% وسعت کشور آبخیزداری نشده، حتی بیشتر، ولی ما معتقدیم که با اجرای هر هکتار آبخیزداری توی دشت ها و اراضی جنگلی مختلف مقدار زیادی آب سیو میشه. به طور مثال در اراضی جنگل‌های هیرکانی هر هکتار جنگل هیرکانی 2000 متر مکعب، در زاگرسی 1500 متر مکعب و در ایران تورانی بین 500 تا 1000 متر مکعب آب ذخیره میشه. در روزهایی که حتی بارندگی زیادی داریم این کار رو هم نمی‌کنیم. ما در سالیان گذشته داشتیم که مثلا سراوان سیستان بلوچستان که این منطقه خشکی هم هست، مثلا در یک شبانه روز مثلا 90 میلیمتر 100 میلیمتر بارندگی خیلی خوب خیلی زیادی است باریده و حد تمام قطرات آبی که بارش بوده همه به دریا رفته، یعنی آب از دسترس خارج شده چون آبخیزداری نشده.
مردم، سهم مصرف مردم، چون حالا آمارهایی میگوید که میزان مصرف شرب توسط مردم هم 2 برابر الگوی مصرف در سطح جهان است در برخی از کلان شهرها مثل تهران. تو این زمینه ما باید چه کار کنیم؟ بتونیم چه فرهنگ سازی انجام بدیم که شاهد تغییر الگوی مصرف باشیم؟
خدمتتون عرض کنم که بله، ما در مصارف حوزه شرب که تقریبا هولوش 5-6% از کل منابع آبی کشور رو مصرف میکنه، فقط یه مقداری در واقع بیشتر از میانگین جهانی مصرف داریم، ولی این مقدار هم باز بخش بزرگیش به سیاست‌های کلان کشور برمیگرده. مثلا استفاده از کولر آبی، خب ممکنه در بقیه کشورهای پیشرفته دنیا مثلا به این سبکی که ما الان داریم استفاده میکنیم دیگه استفاده نمیشه، یا خود مثلا سیاستگزارها نسبت به آورحال این کولرها خودشون معمولا در فصول گرم ورود میکنن و این بحثا رو جدی دنبال میکنن. حتما این توصیه هم به مردم هست، البته به خودمون، اول به خودمون هست که در واقع در مصارف حوزه شستشو یا منزل به نحوی برخورد کنیم با آب که بدانیم که شرایط کشور ما همیشه خوش بوده، امروز خوش نیست. اینم جمله مهمیه که میخوام بهش اشاره کنم. کشور ما 10,000 سال یا بیشتر همین شرایط در واقع خشکی و
چون در کمربند خشک دنیا قرار گرفتیم. بله
بله بله، ما در مدار 30 درجه هستیم و کمربند خشکی دنیاست. همه بیابانهای دنیا در این مدار قرار دارن تقریبا، و بنابراین نمیشه گفت که ما از خشکی در میاییم. نه، ولی اجداد ما، نیاکان ما که اولین تمدن‌های بشری دنیا رو ایجاد کردن، ایران رو به عنوان یک جانشینی و تمدن انتخاب کردن. چرا؟ چون میزان بارش و میزان آب در دسترس برای زندگی با هر در واقع مقدار جمعیتی که الان هستیم حداقل کفاف خواهد بود. اما خب باید قبول کنیم که مدیریت ما در حوزه منابع آب واقعا کار رو به اینجا رسونده و باید سعی کنیم ماهی رو هر وقت از آب بگیریم تازه است، و سعی کنیم از همین الان مدیریت منابع آبمون خصوصا در حوزه کشاورزی که در واقع بهره‌وری آب رو در حوزه کشاورزی ما الان متاسفانه 30-40% بهره‌وری داریم، یعنی هلوهاش 60% متاسفانه شاید هدر رفت آب در حوزه کشاورزی فقط وجود داره و این عدد کمی نیست.
کاملا قابل توجه،
عدد کمی نیست و قابل توجه، و بنابراین مسئولان حوزه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی بایستی به این مسائل عمیقا فکر کنند.
خیلی متشکر از شما آقای باخانی پور عزیز، پژوهشگر حوزه آب، که در برنامه ما حاضر شدید.
شما موفق باشید.
سلامت باشین. خداحافظ.
بله، سپاسگزارم از اینکه با یک برنامه دیگر از برنامه‌های سبز سفید سرخ از رادیو جوان همراه هستید. ما امروز در برنامه بحث خشکسالی و لزوم مدیریت منابع آبی کشور پرداختیم. تا اینجای برنامه، در ابتدای برنامه آقای باخانی پور کارشناس حوزه آب به این مسئله اشاره کردن که تو زمینه آبخیزداری باید کارهای زیادی در کشور صورت بگیره و در کنار این مسئله باید مدیریت کنیم میزان مصرف آب رو در بخش کشاورزی، با توجه اینکه بیش از 90% آب کشور داره در حوزه کشاورزی مصرف میشه، و از آن طرف هم یک واقعیت رو باید به تعبیر ایشون قبول کنیم، اونم این که کشور ما در کمربند خشکی دنیا قرار گرفته و به طور کلی در 10,000 سال گذشته میزان بارش باران در کشور چندان زیاد نبوده، اونم به خاطر موقعیت جغرافیاییمون هست. و در کنار همه اینها آقای باخانی پور به این مسئله هم اشاره کردن که باید در مصرف آب توسط شهروندان و در بخش شرب هم باید تجدید نظرهای صورت بگیره، چرا که ما داریم 2 برابر الگوی مصرف جهان مصرف میکنیم و تو این زمینه باید صرفه‌جویی لازم رو داشته باشیم.
در این لحظه ارتباط ما با آقای دکتر نوفرستی برقرار شده، کارشناس حوزه انرژی. آقای نوفرستی سلام بر شما.
سلام و درود بر شما، وقت شما و همکاران محترم، همچنین یکایک شنوندگان عزیز این برنامه. خیلی ما رو مشتمن به خیر در خدمت شما هستم.
متشکر. آقای فروخی بفرمایید.
بله، منم تشکر میکنم از آقای نوفرستی که وقتشون رو در اختیار برنامه سبز سفید سرخ قرار دادن. آقای نوفرستی، اگر بخوایم یک سرمایه گذاری داشته باشیم امروز در کشور که بتوانیم این مشکل آب رو توی 5 سال آینده به شکلی مدیریت کنیم، نمیگویم کامل حل کنیم، اولویت های ما باید برای تمرکز و سرمایه گذاری در زمینه حل این مشکل چه باشد؟
اگر بحث کلان سرمایه گذاری بخواد باشه،
منظورم تمرکز روی راهکار هاست. حالا سرمایه گذاری چون راهکار
هست، شما به هر حال تو موضوعات بحث مدیریت مصرف، ما چه در حوزه فرهنگ سازی،
بله،
نیاز به کار داریم، جایی که سریع هم میتونه پاسخ بده، همین الان، همین امروز، برای همین مکتب و بحرانی که داریم. اما یه وقت میخوایم یک نگاه به قولشان بلند مدت 5 ساله ببینیم، که خب اون موقع تو تأمین آب، مدیریت آب، نگهداری آب، استحصال آب،
بله،
و همچنین مدت مصرفش باید کار کرد، که میشه یک برنامه جامع. این که فکر کنیم با یه راهکار ساده، با یه توصیه مشکل به این بحران حل خواهد شد، خب واقعیتش اینه که این اتفاق قطعا و قطعا نمیافته. اون چیزی که ما واقعا نیاز به اینکه بحران رو بخوایم حل بکنیم، این چرخه در واقع به نوعی از کار افتاده. ما ورودی آبمون به هر حال بحث بارندگی ها و بحث استحصالش و مونراکار خیلی یا چالش های خیلی جدی داریم. اون چیزی که واقعا نیازه و دهه ها هم شاید گفته شده و عمل نشده، بحث استحصال آب حداقل بارانه، که اینه که میاد رو حداقل بتونیم حفظش بکنیم. برای این موارد ما کمتر اقدام رو انجام دادیم. میدونیم بارانی که میاد همون محدوده، این رو میشه استحصالش کرد. خب این نیاز رو سرمایه‌گذاری هایی هم قطعا داره. ما هنوز برخی از شهرهامون موضوعات فاضلاب شهری که بتونیم آب رو دوباره به چرخه برگردونه رو کمتر داریم، که این هم باید همین در کلان شهر تهران هنوز بسیار از مناطق نداره و این کامل نشده. خب این یکی از موضوعات جدی ماست. ما بسیاری از جاها فرض کنید آب آشامیدنی داریم برای چمنها و نمیدونم جای دیگه استفاده میکنیم و این خب خیلی زیبا موضوعی نیست. نمونه این پروژه‌ای که انتقال آب دریای عمان انجام شده، مناطق کبیری و اصفهان، هرچند با اولویت صنایع، خب این میتونه ادامه پیدا بکنه و توسعه پیدا بکنه.
درسته.
بسیار از کشورهایی که بحران از ما جدی‌تر هم داشتن تونستن با طریق آب شیرین‌کن‌ها در واقع این معضل رو حل بکنن و بیابون‌های رو هم حتی به در واقع فضای سبز تبدیل بکنن. ما توی این حوزه باید خیلی خیلی جدی کار بکنیم. اما اون چیزی که نیاز به این داره قبل از همه اینها یک تغییر نگرش، تغییر بینش در نگاه در واقع مدیران ارشد، تصمیم سازان، مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری داریم که هنوز شاید خیلی ها این بحران رو واقعا باور نکنن که لازمه بهش فکر کنیم، یا اینکه نه شاید خیلی نگاه کوتاه مدت نگاه میکنیم. حتی مسئولی که فکر میکنه خب من فعلا چند سباهی در این جایگاه این میز هستم، خلاصا نگاه بلند مدتی خب واقعیتش اینی که نداریم و با این نگاه باید یه تجدید نظری تو برنامه هفتم توسعه اتفاق بیفته. اینی که اگر خواستیم در 90% تولیدات کشاورزی به خود کفایی برسیم، آیا اصلا آبی داریم یا اصلا واقعیت‌ها رو تو موضوعات ندیدیم؟ واقعیتش اینه که خب بحران آب شاید خیلی جدی‌تر و خاطر از بحران برق و گاز، اونا بالاخره یه جور حلش می‌کنه، ولی وقتی آب نباشه دیگه زندگی هم زه. امیدوارم که یک برنامه جامع به قول شما 5 ساله، و اینو من تحسین میکنم که دنبال یه نگاه با یه افق 4-5 ساله باشیم. کوتاه مدتی اینا رو ممکنه مقطعی حل بکنه تا اولین حالا بگیریم باران یا اتفاقی که میفته بعد دیگه همه چی فراموش میشه. نه، نیاز به برنامه جدی وجود داره که به یه متولی خاص که این موضوع رو جدی بگیرن و فکر بکنیم برای این موضوع، کارهای علمی بها بدیم. یک موضوعاتی داشت، یک کارهای انجام میشد برای بارورسازی ابرها تو این حوزه ها. حالا متخصصین میشه این سال رو پرسید که واقعا چقدر این موضوع اگر جدیه، خب تو این چند سال ما به این بحران رسیدیم بالاخره چی بود؟ آیا اونا فقط ادعا بود یا در عمل اگر شد خب پس چرا ما استفاده نکردیم و نمیکنیم؟ بالاخره بعضا تو همین ایام تابستان هم میبینیم آسمان نیمه ابری و ابری میشه ولی خبری نیست. توی ایام زمستان هم دیدیم، یا پاییز و فصل بهار.
یعنی شما میگوید اون مسئله باروری ابرها رو باید به صورت جدیتری پیگیری کنیم؟
اون رو باید جدی کرد، بخشای علمی که واقعا اطلاعاتشو دارن، چون واقعا یک بحران بزرگی باید همه جانبه همه موضوعات رو دید.
بله.
چه برای بحث بارورسازی ابرها، چه برای استحصال همون باران و برفی که میاد، که این در واقع منابع ارزشمندیه که به هدر نده. موضوعات فاضلاب شهری رو داریم و و موارد دیگه به خود در همه حوزه ها، چه بخش کشاورزی که برام میدونیم 90% آب مصرفی کشور بخش کشاورزیه. این هم موضوعی که مال جدید هم نیست، سالیان سال گفته شد و میدونستیم، ولی خیلی تو حوزه مدیریت مصرف بخش کشاورزی هم از این که اصلا چه تولیداتی با آمایش سرزمینی در چه جایی اصلا باید کشت بشود یا نشود، بهره‌وری کشاورزی رو توجه بکنیم، موضوعات روش‌های آبیاری قطره‌ای رو خیلی جدی‌تر بگیریم، بخش کشاورزی جای خودش، بخش صنعت به جای خودش، بخش خانگی هم باز به همین ترتیب. لذا یک برنامه جامعی لازمه که تو همه حوزه‌ها واقعا کار بشه که بتونیم این بحران رو تو یک برنامه خوشبینانه 4-5 ساله خودی بتونیم برطرف کنیم.
جناب آقای نوفرسی، الان تو بحث آبخیزداری هم خیلی از کارشناسان دارن بر مسائل مختلفی تاکید میکنند و بر این باورن که باید تو این زمینه هم سرمایه گذاری کنیم، که البته شما به شکلی تو بحث استحصال آب بهش اشاره کردین. از آن طرف هم میگویند باید تو زمینه کشاورزی هم یه تجدید نظرهای انجام بدیم. یعنی مثلا این حالا ما برای اینکه اشتغال ایجاد کنیم تو حوزه کشاورزی، اجازه گسترش بیرویه کشاورزی سنتی رو در کشور دادیم. این مسئله الان باید به چه سمت و سوی ببریمش؟ همین بحث اشتغال در حوزه کشاورزی که الان میبینیم با مصرف زیادی از منابع آبی همراه بوده.
درود بر شما. بله دقیقاً اشتباه کردم، چون برامون 90% آب مصرفمون در بخش کشاورزی و اینجا هم میگم هم در نقطه شروع هم نیستیم، سالیان ساله که تو این حوزه زیاد گفته شده. 90% هم عدد قابل توجهی،
خیلی زیاده. یعنی واقعا میگیم 90% شوخی نیست،
یعنی اصلا شوخی نیست. و بعضا هم حتی ممکنه بعضا میبینیم پست هایی تهیه میشه، مطالبی کارشناسا میگن که بخش خانگی با 6% سهم ما هرچم صرفه جویی بکنیم اتفاقی نمیفته. البته من با این جمله موافق نیستم، چون آب شرب مصرفی که با زحمت زیاد و هزینه زیاد اومده پشتش، اینو این باید بهش توجه بکنیم. ولی به هر حال واقعیتش اینه که ما بحران اصلیمون رو در بخش کشاورزی داریم، که اونجا ما بحث بهره‌وری کشاورزی موضوع خیلی جدیه. اینه که باید یه آموزش سرزمین درستی انجام بشه که با توجه به منابع آبی که داریم، با توجه به بهره‌وری و تجاربی که داریم، که فلان محصول کشاورزی در فلان منطقه خروجی بهتری خواهد داشت.
بله.
اونجا یه بازنگری اساسی لازمه که انجام بشه که با منابع کمی و آبی که داریم، در جاهایی هم داریم که آب ممکنه به وفور باشه و بعد تصمیم گیری بشه، باید کار علمی تاکید میکنیم، کار علمی به کارشناسان و اساتید به دانشگاه ها بهای جدی بدن که چه جایی چه کالایی با بهره‌وری بالاتر با مصرف آب کمتر میشود تولید کرد که خروجی
بله. برای
مهم، همونطور که در حوزه انرژی میگیم شدت انرژی،
درست،
یعنی با چه مقدار انرژی مصرفی میتونیم تولید ملی مثلا $100 تولید ملی تولید بکنیم، اینجا ما داریم با چقدر منابع آبی میتونیم خروجی محصولات کشاورزی بیشتری بگیریم. مثلا بهره‌وری هم موضوع خیلی خیلی جدی باید باشه، نه صرفاً و صرفاً اشتغال. ممکنه در یک جای توسعه بشه که کالای دیگه رو،
بله،
یه محصول کشاورزی دیگه رو دیگه بشه. استحصال آبا خیلی جدی مدار آخیزداری، همینطور و همینطور حق آباهایی که ما بالاخره باید داریم که نیازمند کار دیپلماسی سیاسی اقتصادی ارتباطی
بله بله.
هست که امیدوارم که اون رو هم
انشالله
به نظر برسونم که بتونه این موضوع رو کمک بکنه.
خیلی متشکر آقای دکتر نوفرستی عزیز که برنامه ما حاضر شدید.
امیدوارم که نتیجه این برنامه های تصمیم گیری درستی بشه که واقعا کشورمون نیاز داره و از این بحران بتونیم خارج بشیم.
انشالله. ممنون از شما. خداحافظتون.
خواهش می‌کنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
بله سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه سبزسفید سرخ هستید. با موضوع خشکسالی و لزوم مدیریت منابع آبی کشور با آقای نوفرستی داشتیم صحبت میکردیم، کارشناس حوزه مدیریت انرژی. ایشون تاکید داشتن بر اینکه باید برای عبور از این شرایط امروز کشور، به ویژه در برخی از کلان شهرها، بر لزوم صرفه‌جویی و فرهنگ سازی در زمینه مصرف درست منابع آبی تاکید کنیم، ولی از آن طرف برای کارهای بلند مدت و موضوعات بلند مدت و راهکارهایی که بتواند تا 5 سال آینده ما رو از این شرایط خارج کنه به چندین موضوع توجه داشته باشیم: آبخیزداری، بحث کشاورزی، بحث استحصال آب و موضوعات مختلفی که به ما این رو در واقع نشون میده که باید یک راهکار چند بعدی برای مسئله خشکسالی و مدیریت مصرف آب در کشور مورد نظر قرار بدیم. و این هم لازمش اینه همه دستگاه پای کار بیان، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دخیل در این ماجرا افزایش پیدا کنه، هر کدام به وظایف خودشون عمل کنن. فراموش نکنیم ما در موضوعاتی مثل قانون هوای پاک هم چندین دستگاه درگیر هستن که اونجا هم میگوییم دستگاهی که ترک فعل کردن باید مورد بازخواست و در واقع عملکردش مورد بررسی بیشتر قرار بگیره. تو بحث مدیریت منابع آبی هم باید شاهد چنین اتفاقاتی به تعبیر آقای نوفرستی کارشناس حوزه مدیریت انرژی باشیم.
در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر پیمان فروهر، دبیر انجمن آبهای معدنی آشامیدنی. آقای فروهر سلام بر شما.
درود بر شما قربان، عرض ادب خدمت شما و همکاران محترم و همه هممیهنان عزیزم هر جا که هستن. امیدوارم که جزو مردمان پرنوش باشن، به خصوص در این ایام گرم و پرحرارت. من در حکم
انشالله. آقای فروخی بفرمایید.
بله سپاسگزارم. آقای دکتر فروهر، خب شما بحث پرنوشی رو مطرح کردید، ولی خب پرنوشی نیازمند منابع آبی هم هستش. با توجه به شرایط امروز کشور، شما مسئله فرهنگ سازی در مصرف درست آب شرب رو چقدر مهم میدونید برای کلان شهرها، برای عبور از چنین شرایطی که امروز باهاش روبرو هستیم؟
اولا که من عرض کنم که حقیقتا من خودم رو اصلاح کنم، پرنوشی بود در حوزه آب منظورم بود واقعا، به خاطر اینکه
نه منظورم درسته، من میگم کاملا درسته، ولی خب اون طرفش هم گفتم بله درسته،
باید منابع آبی باشد که بتونیم پرنوش باشیم.
بله دقیقاً، چون میدونید من همیشه یکی از مشکلاتم اینه که مردم عزیز ما در حوزه نوشیدن آب
درست
به شدت احتیاج به آموزش بیشتر دارن. بله، برای اینکه بله. آمار نشون میده که ما نسبت به همه به بخشای زیادی از دنیا به خصوص توسعه یافته ها مردم ما کم آب می نوشند در طول روز. اما آن چیزی که شما فرمودید تردیدی نیست که جاش از مهد کودک و مدرسه است. به نظر من فرهنگ مصرف آب، فرهنگ نوشیدن آب، این دوتا از هم جدا نیستن، هر دو کنار هم هستن. اینها رو ما از مدرسه یاد میدیم، اینها رو ما توی سنینی باید یاد بدیم که نهادینه بشه در بلوغ و در بزرگسالی اجرا بشه. به نظر من زمان آموزش خیلی مهمتر از شاید خودش هست. ما متاسفانه زمان رو از دست میدیم خیلی وقتا. بنابراین بسیار بسیار مهمه، با شما همدلم، و ما نیازمند بازنگری توی توسعه فرهنگ مصرف و فرهنگ حتی نوشیدن آب هست.
خیلی نکته خوبی را اشاره کردیم. من یادم هستش که در دوران فکر میکنم ابتدایی بود، ما یک معلم داشتیم، همیشه یک لیوان میورد سر کلاس با خودش، بعد میگفت این لیوان رو میبینید، به جای اینکه آب رو باز کنید آب رو داخل لیوان بریزید و ببینید از این یه لیوان چه استفاده هایی میشه کرد. حالا با اون یه لیوان میتوان آب خورد. کسایی که حالا میخواهند مثلا مناسک مذهبی رو انجام بدن، با توجه به اینکه این بحث مناسک مذهبی یکی از کارهای روزمره ماست، مثلا چند بار میشه باهاش وضو گرفت، یا اصلا خودمون مشخص کردن اون لیوان آب باش میشود مسواک زد، خیلی کار دیگه، گلدون آب داد. ولی اینکه یک حدی رو مشخص میکنیم لیوان آب، یعنی به ما میگوید این خیلی ارزشمنده، ببین یک لیوان آب. و آقای دکتر فروهر هم به این مسئله اشاره کردن که ما باید تو این زمینه از مهد کودک شروع کنیم. من فکر میکنم آقای دکتر فروهر تو این زمینه شاید باید محتوای کتب درسیمون هم تغییر بدیم، حتی تو بحث مصرف آب از همان دوران ابتدایی و حتی مهد کودک ها. نگاه شما در این باره چه هست؟
بله همینطوره، کاملا با شما همدلم. من فقط در تایید فرمایش شما اینو بگم که الان عصب شناسی، الان نوروساینس کاملا باور داره که بخش اعظم و شاکله شخصیت و منش من و شما تا 7 سالگی شکل میگیره و از 7 سالگی به بعد دیگه عوامل محیطی بیرونیه. لذا میخوام اینو بگم، وقتی وارد 7 سالگی میشیم، از کودکی تا 7 سالگی نقش والدین بسیار مهمه و از 7 سالگی تا نوجوانی نقش نظام آموزش و پرورش خیلی مهمه. من هنوز که هنوزه گاهی اوقات زمانی که دارم مسواک میکنم خودم به خودم نهیب میزنم که تو داری اشتباه آب مصرف میکنی، ولی اگر این در دوران مدرسه به من آموخته بشه خیلی موضوع فرق میکنه قربان. یعنی آن چیزی که اونجا یاد میدن شاکله شخصیتی میشه. ما تمام مشکلاتمون در حوزه‌های فرهنگی اینه که ما در آموزشمون این چیزایی رو از دست دادیم. و به نظرم الان وقتشه که برای نسل‌های آینده، نسل‌های بالنده خودمون، ما تو نظام آموزشیمون یه بازنگری بکنیم در حوزه همه چی، ترافیک، رانندگی. ببینید من میدونم وقت شما کمه. بله. من یه سفری در یکی از کشورهای حالا آسیای شرق دیدم، یه مسافر دست تکون داد برای تاکسی، تاکسی نگه داشت، اینا با هم کلی گفتگو کردن، چانه زدن. من به راننده گفتم چرا هیچ کس بوق نمیزنه؟ گفت به ما از طفولیت تا یاد دادن که اعتراض نکنیم به چیزی که میتونیم اعتراض نکنیم و با صبوری حلش کنیم. میخوام به شما بگم همه چیز میتونه تبدیل به فرهنگ بشه، ولی کی؟ از زمان کودک.
و یه نکته‌ای که وجود داره، چون این بحث آموزش خیلی مهمه، مثال میزنم چون میخوام بازم ریزتر بشیم تو بحث آموزش در موضوع مصرف آب. خیلی از ماها، کسایی که بگوییم مثلا بازه سنی الان 30 تا 50 سال هستن، یعنی قشر فعال جامعه که میتوانن موتور فکری جامعه باشن، نمیدانن کشور ما در دوره‌های گذشته و یا خیلی براشون کمرنگه، دوره‌های متعدد خوشسالی رو پشت سر گذاشته و در این دوره‌های خوشسالی حتی انسان‌های تلف شدن. واقعا ما این رو هنوز خیلی به صورت برجسته واقعا به اون منتقل نشده و این خیلی بده. یعنی ما بازخوانی تاریخ برای نسل گذشته، نسل دهه 60، نسل دهه 70 که امروز میتوانن نقش مهمی داشته باشن در فرهنگ‌سازی برای مصرف آب، این بازخوانی تاریخ به درستی براشون انجام نشد و در دوران مدرسه هم این بحث دوره‌های متناوب خوشسالی هم صورت نگرفت که ما بدونیم آقا در گذشته ما این دوره‌های خوشسالی رو داشتیم و حتی به خاطرش جامعه هم آسیب دیده سوگوار شده به خاطر از دست دادن برخی از عزیزان و این بخشی از تاریخ کشور ماست که همیشه در موقعیت خشک جهان قرار گرفته. آقای دکتر فروهر، چقدر شما فکر می‌کنید هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف با سیستم آموزشی کشور می‌تواند در این زمینه مؤثر باشه؟
به نظرم شما واژه هم‌افزایی رو وقتی استفاده می‌کنید کسی نمی‌تونه بگه مؤثر نیست. ما اصلا در هر امری، در هر موضوعی هم‌افزایی داشته باشیم، اون موضوع حتما به یه جایی می‌رسه. شما اگر آموزش پرورش در کنار وزارت نیرو، متولی اصلی آب،
بله،
تغذیه کنن بچه‌ها رو از سنین پایین، من تردیدی ندارم نسل‌های آینده نگاهشون به آب و انرژی با من و شما خیلی فرق می‌کنه. اشتباهاتی که من دارم می‌کنم فرزندان آینده این سرزمین نمی‌کنن. شما به درستی فرمودید که این بچه‌ها باید تاریخ ایران رو چه در اقلیم، چه در جغرافیا، چه در همه چی، در هر سرفصل این بچه‌ها باید یاد بگیرن. ما مشکلمون فراموش‌کاری تاریخی و مشکلمون عدم آموزشه. اگر این چند تا وزارتخونه کنار